بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حاضران گرامی، آیان و خانوم ها. خب، در توضیح معنای زندگی از نظر بودیسم مقدماتی گفتم و رسیدیم به این مطلب که بنا به تقریرهای متفکران بودیسم، در بودیسم 4 حقیقت مطرح است و 8 اصل مربوط به طریقت و چند قانون فلسفی، اگر اسمش رو قانون هم نگذاریم، و چند اصل فلسفی. عرض شد که اون 4 حقیقت اینها هستند به توالی که حقیقت اول که توضیح دادم در جلسه گذشته تا حدودی، و اون این است که در همه پدیدارهای این جهان رنج هست. تعبیری که به صورت دقیق در این کتاب و پاره‌ای از کتاب‌های دیگه که دقیق نوشته شده آمده این نیست که زندگی رنج است. معمولاً گفته می شود که در بودیسم گفته می شود زندگی رنج است. اینطوری تعبیر نمی کنند. می گویند در همه پدیدارهای این جهان برای انسان رنجهایی هست. و مثال می زنند. همونطور که مثالهاشو در جلسه گذشته گفتم، مثلا پیری رنج است، بیماری رنج است، جدایی از محبوب ها رنج است، مرگ رنج است، با ناهمجنس دمساز بودن رنج است، به محبوب ها نرسیدن رنج است، اینا همه رنج است. و باز دقت دوم این است که نه اینکه اینها موجب رنج است، بلکه خود اینها رنج است. نه اینکه موجب رنج است. از نظر تقریر دقیق اینها بیماری رنج است اصلا. اونتا باید اینجا دقیق بشویم که بیماری رنج است وقتی گفته می شود، نه اینکه یک اختلال در مثلا دستگاه هاضمه رنج است. بیماری در اینجا به معنای اصطلاح پزشکی نگیریم. یا وقتی گفته می شود که مرگ رنج است، نه اینکه یعنی اگر اختلالی در مغز پیدا بشود که موجب مرگ باشه این رنج است، یا اختلالی در قلب پیدا بشود و قلب از کار کردن بیفتد این رنج است. نه، دریافتی که ما از بیماری داریم رنج است، دریافتی که از مرگ داریم رنج است، اینا رنج است. و بیمار حالت رنجور دارد. مرگ رنج است. به همین جهت هم هست که تحمل نمی کنیم مرگ را. اون چیزی را که ما تحمل نمی کنیم اختلال در مغز نیست. اون اختلال در مغز که با آگاهی ما اتفاق نمی افته که تا اونو تحمل بکنیم یا نکنیم. ایست قلبی که با آگاهی ما اتفاق نمی افته که حالا بگیم اونو تحمل میکنیم یا نمیکنیم. اون چیزی که یک عمر ما را آزار میدهد، هیولایی که ما را میترساند مرگ، این که عده تعبیرشون این است که این یک اسطوره است، اسطوره مرگ است که برای ما رنج است. چه بسا اون موقعی که قلب از کار میفته رنج تمام میشه اصلا. اون موقعی که خون به مغز نمیرسه و انسان بر اثر سکته مغزی فوت میکنه دیگه آگاهی نیست در اونجا، که اون آدم رها میشه اگر با اینجوری نگاه کنیم به قضیه. اما تلقی که ما از مرگ داریم اصلا در فلسفه ها و عرفان ها و روانشناسی ها وقتی از مرگ صحبت می کنند منظور اون اختلال فیزیولوژیک یا بیولوژیک نیست، منظور اون معنایی است و اون تلقی است که ما از مرگ داریم. به این معنا مرگ رنجه. ما اگه در خانوادهمون احساس بکنیم که کسی بالاخره خواهد فوت کرد، بیماری صعب العلاجی داره یکی از نزدیکان ما و خواهد مرد، این رنج است، در حالی که هنوز اون اختلال اتفاق نیفتاده. مثلا اختلال یعنی اون لحظه آخر که از اون به مرگ تعبیر میشه، مرگ پزشکی هنوز اتفاق نیفتاده. پیری رنج است، نه اینکه یعنی سلول ها فرسوده شده است و این فرسودگی که دیگه تغذیه و تولید مثل و رشد به قدر کافی در این سلول ها نیست، این رنج است، نه این رنج نیست. تلقی که ما در پیری داریم در واقع اون فتور، اون دیگر نتوانستن، دیگر تمرکز نداشتن، که اینا همه مسائل روانی است. جدایی از محبوب هم همینطور هست، به محبوب نرسیدن هم همینطور هست و همه این اموری که خیلی از چیزها که ما در زندگی دنبال اونها هستیم ولی به اونها نمیرسیم. اون چی که ما در زندگی دنبال اونها هستیم نمیرسیم، این پدیده یک پدیده روانی، ما میدویم و نمیرسیم، این رنج است در واقع. خود این رنج است. رنج رو هم توضیح دادم، گفتم بنا به تفسیر دقیقی که بعضی ها از رنج کرده اند این است که فاصله می افتد میان انسان و واقعیت. بعضی ها تعبیر کرده بودن که واقعیت بیگانه می شود با انسان یا بی تفاوت می شود نسبت به انسان. همه اینها را امروز این تعبیر را بهش اضافه می کنم، یعنی فاصله می افتد میان ما و میان واقعیت، فاصله می افتد. و اگر بخواهم ساده عرض بکنم، اون چرا که باید داشته باشیم نداریم، این فاصله است. اون چه باید باشیم نیستیم، این فاصله است. با اون کس که باید باشیم با اون کس نیستیم، این فاصله است. اونجا که باید از یک کسی که مکروه ما هست فاصله داشته باشیم، فاصله نداریم، چسبیده به ما جدا نمیشه. این تعبیر فاصله، واژه فاصله هم خیلی کمک میکنه برای ما که در این جور جاها حقیقت مطلب رو بفهمیم. من برای اولین بار این تعبیر فاصله را در پاره از این کتاب هایی که همین مسائل روانی انسان رو بررسی می کنند دیدم. نویسنده نوشته بود که اون چی که مشکل زاست اینه که میان واقعیت و ما فاصله می افته. اصلا فاصله مسئله ساز، فاصله هر چیزی که برای انسان معنا و مفهوم فاصله را داره. چون در احساس و تجربه فاصله است که انسان دوگانه میشه. هر جا فاصله نیست تجربه تمامیت است. گنس هایت، همون چیزی که امروز در روانشناسی و هومانیستی و تمرین‌های روحی روی اون زیاد تکیه میشه، که انسان یه تکه باشه، تقسیم نشده باشه، یه تک گنس هایت کامل، دیگه حالت انتظاری نیست. دیگه این که چه باید بشود نیست، چه باید اتفاق بیفتد نیست، اینا همه فاصله است. و باز اینجا شما میبینید که ما وقتی از مفهوم فاصله استفاده میکنیم، باز اون تعبیر جدایی مولوی خیلی در نظر ما باز برجسته میشه. اونم فاصله است دیگه، جدایی. در جدایی چه هست؟ جدایی ها و از جدایی ها شکایت میکنه. در جدایی ها فاصله است. این درک فاصله، این که یک مسئله روانی است، در همه اینها، چه در پیری، چه در مرگ، چه در دور افتادگی از محبوب، چه مسائل دیگر، اون چرا که میخواهیم به اون نمیرسیم، در همه اینا ما یه تجربه فاصله میکنیم. میان ما و واقعیت یک فاصله هست. چون واقعیت، وقتی میگیم واقعیت، یعنی اون چی که فکر میکنیم دیگه اون واقعیه. گفتم در جلسه قبل، یا واقعی باید باشه، یا باید به وجود بیاد، هنوز به وجود نیامده. پس یه مسئله این است که اینا رنج است. مسئله دوم یا حقیقت دوم که در بودیسم روی اون تکیه می شود این است که علت این رنج ها چیست؟ یک حقیقت دیگر هم در اینجا بیان می شود. علت داره این رنج ها. آیا یعنی چرا مرگ رنج است؟ اینطوری بگیم، چرا مرگ رنج است؟ یا به تعبیر دیگر، چرا برای ما، اگه بخوایم دقیق تر بگوییم، اینه، چرا برای ما معنا و مفهومی به نام مرگ درست میشه که عین رنج برای ماست؟ اینها، چون وقتی میگوییم که چرا مرگ رنج است، بر اثر آشنایی های ذهنی که داریم میگیم، یعنی فورا ذهنمون منعکس میشه به این که یعنی اون موقعی که کسی داره قلبش از کار میفته، چرا اون مایه رنج برای ماست؟ نه، منظور این نیست، اون مرگ که توضیحش دادم، یعنی چرا مرگ درست میشه برای ما که عین رنجه؟ چرا پیری، معنا و مفهوم پیری درست میشه برای ما که عین رنجه؟ وقتی میگیم علت، منظور اینه. از چرا اینها به وجود میاد؟ و اگر به زبان کسانی حرف بزنیم که میگوین مرگ یک اسطوره است، چرا اسطوره مرگ درست میشه برای ما؟ اینه. چرا اسطوره جدایی درست میشه برای ما؟ چرا اون تجربه فاصله درست میشه برای ما؟ اینه. اینه میخواد بگن. اینه میخواد بگن. وقتی میگن علت رنج چیه؟ یعنی علت این به وجود آمدن فاصله ها چیه؟ ممکنه انسان بگوید کمی واقعیته. نه، بودیسم اینو نمیپذیره که این یه واقعیته، هیچ کارش نمیشه کرد. اینو نمیپذیره بودیسم که این یه واقعیته، هیچ کارش نمیشه کرد. اگر مثلا از دید پاره ای از عارفها وقتی مثل مولوی نگاه کنیم و بگوییم که فاصله همون جدایی است، شاید اون که شکایت می کند از جدایی، اگر ازش بپرسیم که این جدایی چرا اتفاق افتاده، بگوید این یه واقعیت است، شکارش نمیشه کرد، اتفاق افتاده. این خودش قابل بررسی است از نظر عرفایی مثل مولانا، این قابل بررسی است که اگر از او سوال میشد که این جدایی هایی که شما ازش شکایت میکنی چرا این جدایی ها اتفاق افتاده، باید دید پاسخ چیست. ظاهرا پاسخ این است که یعنی مبناهای فلسفی عرفا را ما وقتی این قبیل عرفا را نگاه بکنیم میگویند که خب تجلی الهی باعث این شده دیگه، خداوند تجلی کرده در ازل پرتو عشقت، ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد و ها کذا. برید جلو، خب تجلی اتفاق افتاده و ما نتیجه این تجلی هستیم اما از اون اصل جدایی، و این مایه شکایت ماست، مایه رنج ماست. بعضی از دوستان گرامی، حاضران گرامی زحمت کشیدند ابیاتی را از آثار مولوی تهیه کرده اند و در اختیار بنده گذاشتن، الان که اونا رو مطالعه بکنم طبق درخواستی که در جلسه گذاشته کرده بودم که ببینیم مولانا با داستان رنج چگونه برخورد میکنه، حالا باید اونها را مطالعه بکنم. اما اگر رنج را در جدایی هم به کار برده باشه، رنج جدایی که من هنوز نمیدونم، قضاوت نمی کنم، باید نارو بخونم و چیزایی دیگه، اگه کسی ازش بپرسه که آقای مولانا، آقای مولوی، آقای رومی، چرا این رنج جدایی هست، او ممکنه جوابی به ما بگوید و همطور هم از ظاهرن که با اون چی که بودیسم میگوید متفاوته. بودیسم میگوید این یه واقعیت به اون معنا که اجتناب ناپذیر است افتاده دیگه. نه، اینجور نمیگه. او میگه علل داره، این عللش رو باید شناخت. نمیگوید یک تقدیر ازلی است، ساختار هستی است، نتیجه تجلی الهی است. نه، اینا نیست داستانش. میگوید حقیقت دوم این است که باید این علت را فهمید چیه. خب به علت که میپردازد میگوید این حقیقت دوم این است که علت رنجهای آدمی هرس عذاب دهنده یا آتش سیری ناپذیریست که انسان برای این پدیدارهای جهان داره. انسان یه هرسی دارد، طمعی دارد شدید و آتشی دارد سیری ناپذیر برای پدیده های جهان. پدیده های جهان، خب همین اون کسی که آدم اسمش را می گذارد محبوب من، اون محبوب من از پدیدارهای جهان دیگه. مثلا یه آدمیست، یه مردیست، یک زنیست، یک گلیست، یه محبوب من از پدیدارهای آتش سیری ناپذیر داره به این پدیده‌ای که محبوب او هست. یا اگر به مال داره یا به مقام داره، هرچی هیچ انسانی یا به مسکن خوب داره یا به آدم خوب بودن داره، فرق نمی کنه ها، هر چیزی که پدیداری است که در این زندگی پیدا میشه، حتی آدم خوب بودن هم همینطوری دیگه. آدم خوب بودن هم یه چیزی است که 50 سال 60 سال دوام داره. اگر یه کسی آدم خوب باشه، نه قبلش بوده نه بعدش هست. آدم خوب بودن یه چیز زمانداریه، پدیده است دیگه، از پدیدارهای این جهان هست. در واقع تمام اون چی که محبوبات آدمی است و انسان اونها را یک ارزش گذاری میکنه، از پدیدارهای این جهانه. خب آتش سیری ناپذیری دارد به اینها، اونطور که انسان تشنه به آب آتش دارد. انسان فرزند را، مال را، خانه را، گلها را، انسانها را و هر چیز ملایم و مناسب با بقا و التزاز و نیاز خودش را مورد آتش انسانه. و اینجا تعبیر آتش به کار برده شده است. خیلی تکیه شده است در ادبیات بودیسم روی آتش. آدمی که به آب، ما همیشه به آب آتش داریم، نه اینکه وقتی یک بار عرض به حضورتون تشنه می شویم و آتش داریم. ما همیشه با آتش داریم به این معنا که بعد از مدتی دوباره تشنه می شویم، بعد از مدتی دوباره تشنه می شویم، بعد از مدتی دوباره تشنه می شویم. این شما در نظر بگیرید، نه اینکه تشنگی یک پدیده ایست که پیدا میشه و برطرف میشه. خب اگه برطرف میشد که بعد از مدتی دوباره نمی آمد که. میل به غذا همین طور هست، آتش به غذا همین طور هست، آتش به انس همین طور هست، اینها و معمولا به همین جهت هم هست که اگر خیلی تحلیل روانی دقیقی بکنید میبینید که انسان هر چیزی را که میخواهد اون را برای دائم میخواهد، منتها وقتی سیراب میشه اون خواستن برای دائمش موقتا از بین میره، بلکه برای دائم میخواد. اگر به کسی بگویند که حالا این بنده از مثال آتش به آب استفاده می کنم، اگر به کسی بگوین که شما دیگه آب نخواهی داشت، همین امروز که تشنه هستی همین آب به شما می رسد، دیگه آب نخواهی داشت، چه حالی پیدا میکن؟ نیاز شدید یا آتش شدیدی که به غذا داری همین امروز هست، اینو برطرف کن، دیگه غذا نخواهید داشت. از آن احساس میکنی که براش قابل تحمل نیست، چون اینها عود می کند. تمام اینها بعد از آنی که یک نیازی برطرف شد عود می کند. و فرق هست میان این حرص و طمع که بودیسم از اون حرف می زنه و اشتها. اشتها یه چیز دیگه است. اشتها خودش رو تطبیق می کنه با نیاز همون لحظه، اما اینجا در آتش در واقع یه چیز دیگری گفته می شه. خب این از یه طرف آدمی اینطوریست، داریم علت رنج پیدا شدن را بیان میکنیم. هر چرا که، یعنی به تعبیری دیگر این فاصله ها را میخواد برای همیشه از میان برداره، نداشتن ها را میخواد برای همیشه از میان برداره. حالا نمیتونه برای همیشه از میان برداره، اون یه مسئله دیگه است، اما تحلیل روانی که بکنید از فاصله اصلا رنج داره. یعنی چی؟ به تعبیر دینی خودمون اگر به کار بریم، انسان میخواد خدا باشه، بی نیاز باشه. احساس نیاز رنج، احساس فاصله احساس نیازه، احساس نیاز احساس فاصله است. از یه طرف انسان اینطوره، اما از طرف دیگر پدیده‌های حیات و زندگی چون بیماری، مرگ، جدایی از محبوب، نرسیدن به محبوب، بودن ناهمجنس، نرسیدن به خواسته ها، همون چیزایی که گفتیم، از طرفی اینها یه جور دیگر، به این معنا که اینها همش فاصلن. از یه طرف آتش، آتش سیراب ناپذیر به زوال فاصله ها، نداشتن فاصله ها، اما از طرف دیگر تجربه تردید ناپذیر فاصله ها. این بن‌بست انسانه. رجوع می فرمایید. تردید ناپذیر در بیماری تردیدی نیست که انسان بیمار خواهد شد، در مردن تردیدی نیست که مرگ اتفاق خواهد افتاد. در این جدایی ها برای اینکه آدم احساس میکند که هر چیزی را که دست میاره یه روز از دست میده. چه کسی اون چرا که در دست میاره همیشه در دست داره؟ هیچ کس، احدی، هیچ چیز را. در نظرتون نیاد که کسی که فلان قدر ثروت داره، خب اون ثروت رو به دست آورده است تا موقع مردن هم همون رو داره دیگه. ثروت وقتی گفته میشه و احساس فاصله با ثروت گفته میشه، منظور این نیست که یعنی مثلا فلان قدر پول که در بانک هست. بله، اون پول ها در بانک هست، بعد از فوت او هم در بانک هست، اون خانه مجلل بعد از فوت او هم وجود داره، اما مسئله فاصله است که میان این مالک و اونها میفته. خب چه فایده خانه ای که اون چنان ساخته شده است اما روزی از دست خواهد رفت، یعنی فاصله اتفاق خواهد افتاد، دیگه این آدم از اون نخواهد توانست استفاده کنه، این فرزند را آدم دیگه نخواهد توانست ببینه با مرگ. فاصله ها به این معنا. اما از طرف اینا هم واقعیته. پس دو تا واقعیت دارن با هم مبارزه میکنن، یه واقعیت این آتش های آدمی است، یه واقعیت این فاصله هاست که عین رنجه. خب این دو حقیقت، حقیقت اول وجود رنج ها بود، حقیقت دوم این که عرض کنم اینا همه معلول علل این رنج ها و اون علت ها اینی که از یه طرف ما اینجوری هستیم، یعنی این زندگیمون اینجوریه، زندگی به اصلاح وضعیت موجودمون اصلاح نشدمون اینجوریه، از اون طرف هم در زندگی اصلاح نشدمون که این همه آتش ها هست، این همه رنج ها هست، این رنج است، زیستن اینجوری رنج است، این حقیقت دوم. اما مسئله سوم یا حقیقت سوم این است که از نظر تعالیم بودیسم اگر علل رنج ها را خوب بشناسیم، یعنی چه اگر علل رنج ها را خوب بشناسیم؟ یعنی اگر بتوانیم بشناسیم که چرا مرگ رنج هست، چرا بیماری رنج هست، چرا پیری رنج هست، این علل را بشناسیم، می توانیم اون را از میان برداریم. یعنی ما با بیرون آمدن از نادانی، یعنی با بیرون آمدن از جهل، که اون جهل عبارت از این است که علل رنج های خودمون رو نمیشناسیم، علل رنجور بودن خودمون رو نمیشناسیم، اگر این جهل برطرف بشود و ما با وضوح کامل بشناسیم که چرا و چگونه رنجور میشویم، در اون صورت روشنایی برای ما پیدا میشه، دانایی برای ما پیدا میشه که بر اثر اون روشنایی و دانایی رنج رخت برمی‌بندند. بدین ترتیب شما ملاحظه میکنید ما با تعبیر دیگری که باز شبیه تعبیری است که در هندویسم داشتیم مواجهیم و اون این است که نادانی است و جهل است این رنج ها را برای ما پدید می آورد. جهل به چه؟ جهل به علل پیدایش این رنج ها، این جهل، این اگه برطرف بشود و ما از یک افق دیگری اشراف پیدا بکنیم و آگاه بشویم از اینکه اینا چرا پیدا میشن، همین، و از اینکه این پیدا شد، این آگاهی پیدا شد، رنج از بین میره. پس باید یه آگاهی پیدا بشه. علت حقیقت چهارم این است که اون آگاهی چجوری پیدا میشه. حقیقت چهارم این است که اون آگاهی از با یک سلوک پیدا میشه که رفتن یک راهی، نه دانستن معلوماتی، رفتن یک راهی. اگر آدم اون راه را برود، اون آگاهی براش پیدا میشه و اون میفهمد اون وقت دقیقاً که این رنج ها چگونه شکل میگیرن. اینی که فهمید، رنج ها ناپدید میشوند. یعنی چه رنج ها ناپدید میشوند؟ یعنی پیری بیولوژیک و فیزیولوژیک هست اما رنج نیست، مرگ هست اما رنج نیست، جدا شدن از کسی که انسان اون را دوست می‌داره هست اما رنج نیست و هاکذا. یک انسان تهی از رنج می‌شویم. خب همچنین که ملاحظه می‌کنید، صحبت شد از شناختن علل رنج‌ها. متفکران بودیست گاهی بعضی در بعضی از نوشته هایی که از اونها باقی مونده برای ما یک تحلیل مشخصتری دادن از اینکه رنج چگونه پیدا میشه و عللش چیه و مکانیزم اینها چیه. یکی از اونها رو براتون میخونم که در این تحلیل نشان می‌دهد که کدام رنج از کدام رنج پیدا میشه، یا مثلا چه سلسله‌ای طی میشه تا در آخر به بروز رنج میرسه. یه تیکه رو براتون میخونم، منتها تو این کتابی که متن ما هست نیست، از کتاب دیگری براتون میخونم و اون کتاب کتابی است که به فارسی هم ترجمه شده، راه بودا، ترجمه آقای پاشایی، نویسنده کسی است، خانومی است به نام بی ال سوزوکی. این خانم همسرش هم بوداشناس هست، خودش هم بوداشناس هست. یکی از کتاب‌های خیلی معروف هست از انتشارات نگاه معاصر. توصیه میکنم که اگر کسانی میخوان دقیق‌تر این مسائل مطالعه کنن، از جمله به این کتاب مراجعه کنن. در این کتاب در صفحه 58 چنین آمده است. اینجا به یک اصل مهم هم در بودیسم اشاره میکند. اون اصل مهم در بودیسم این است که در بودیسم این اصل مسلم گرفته شده است که این زندگی حاضر ما، این زندگی همه ما که الان اینجا نشسته ایم، معلول و نتیجه یک زندگی قبلی پیشین است و زندگی فعلی ما هم، یا به تعبیر دیگر از زندگی فعلی ما هم یک زندگی آینده‌ای به وجود خواهد آمد، زاییده خواهد شد. این یک اصل است در بودیسم و اصل بسیار مهمی هم هست. این که زندگی فعلی ما، یعنی به تعبیر دیگر وقتی فرزندی در همین دنیایی که ما زندگی می‌کنیم به دنیا میاد، این از یک زندگی پیشین به اینجا میاد، به این زندگی میاد. این زندگی پیشین را باید معناش رو درست فهمید، اون چیزی که در بودیسم هست. این نه به اون معنای عالم ذر است که در بعضی از متون دینی آمده است که انسانها در یک عالمی که نام اون عالم ذر بوده، هر انسانی اونجا وجود داشته از قبلا، که پاره از مفسران هم در ذیل تفسیر آیه شریفه‌ای که در اونجا هست، قال الست ربکم قالوا بلا، آیه شریفه در ذهن کسی هست، اشهدهم علی انفسهم، و خداوند در یه عالمی از خود انسانها بر علیه خود اونها، بر ذمه خود اونها یک اقرار گرفته است و اون این است که آیا من پروردگار شما نیستم؟ آیه اینه. پاره از اونها از اون عالم که در این آیه از آن نام برده شده است گفتن عالم ذر. این عالم ذر به این معنا در پاره از ادیان دیگر هم سابقه داره. ذرم به این جهت گفتن که گویی هر انسانی به صورت یک ذره بسیار بسیار فشرده در اونجا وجود داشته. حالا وارد این بحث نمی‌شم. این اون نیست، این چیزی که بودیسم میگه. عالم ارواح هم نیست اونطور که پاره ای از افلاطونی ها گفتن و در ذهنهای بعضی از ماها هست و گاهی کتابهایی در این زمینه ها خوندیم که در اون کتاب ها می نویسن که روح هر انسانی قبلا در عالم ارواح بوده است و بعد از عالم ارواح آمده وارد بدن هر کسی شده است و بعد از مرگ هر انسانی هم روح دوباره می رود در عالم ارواح. باز این حرفی که بودیست می زنه این نیست. این حرف زمینی زمینی اون چیزی که در بودیسم گفته می شه. زندگی فعلی ما معلول زندگی قبلی اینه، اینا که میگن، چون اصلا در بودیسم روح به اون معنا که در ذهنهای ما هست مورد قبول نیست. اینکه هر انسانی یک روحی دارد و یک بدنی دارد و اون روح از این بدن جداست و اون روح برای خودش یک جوهری است و بعد هم بنشینند و این بحث ها رو بکنن که رابطه اون جوهر با این بدن چیه، این بحث ها به کلی در بودیسم منفی است و اینها رو قبول ندارن. اما معنی این که در زیست قبلی نداشته ایم چیه؟ برای اینکه به ذهن ها تقریب بکنم، از همین زندگی باید تقریب بکنم. ما الان یه زیستی اینجا داریم، یه زیستی اینجا داریم، به صورت انسان هستیم، ارتباطاتی داریم، در یه جای خاصی متولد می شویم، بزرگ می شویم، در همین جهان، در همین شرایط، دردهایی داریم، خوشیهایی داریم، با کسانی زندگی می کنیم، اوضاع احوال بدنی خاصی پیدا می کنیم، می میریم، این زندگی، خب؟ شما با همین مقیاس ها باید زندگی پیشین ما قبل از زندگی این جهان را از نظر بودیسم بررسی کنید. بودیسم معتقد است که ما پیش از این هم زندگی داشتیم، یه جوری زندگی می کردیم، با یه بدنی زندگی می کردیم. حالا اون بدن یا بدن انسان بود یا بدن حیوان بود، باز هم تمتعاتی داشتیم، باز هم مشکلاتی داشتیم، باز هم خوشی هایی داشتیم. نرید فکرتون نره پیش عالم ارواح و عالم ذر و اینطور چیزها. و وقتی هر کدام از ماها به صورت کودک متولد شده ایم، از آن زندگی به این زندگی آمده ایم. تولد معناش اینه، از آن زندگی به این زندگی آمده ایم. حالا شما میخواید تعبیر عالم بکنید بکنید، اما اگر تعبیر عالم بکنید یه خود متافیزیکی میشه قضیه و مشکل میشه. بفرمید از اون زندگی، از اون زیستن به این زیستن آمده ای. و بعد چون بودیسم یک دین بسیار اخلاقیه، و تمام زندگی انسانی را و چگونه شدن انسان در جریان زندگی را معلول اعمال و افکار خود انسان میدونه، معتقد است که هر اون گونه که اونجا زندگی کرده ایم در اون زندگی پیشین و هر اون کردارهایی که در اونجا داشته ایم، هر چی داشته ایم، این موجب این شده است که ما در این زندگی که اینجا هستیم چنین باشیم. با دوباره زاییدن داریم تاوان دوباره زاییده شدن داریم تاوان اون زندگی را میدهیم. خیلی حرفهای مفصلی در اینجا هست، من وارد اون بحث نمیتوانم بشوم، ولی خیلی خلاصه بگویم هر انسانی قبلا هر زیستی داشته، حالا اون زیست زیست حیوانی بوده یا زیست باز انسانی بوده، اگر مثلا در اون خیلی ساده دارم میکنم مسئله رها، اگر در اون زیست حیوانی کمتر درندگی کرده اینجا وضع بهتری داره، اگر در اون زیست حیوانی خیلی درندگی کرده اینجا وضع پرمشقت تری داره، اگر در قبل از اینجا هم زیست انسانی داشته اما در اون زیست انسانی تا حدودی اخلاقی زندگی کرده، در این تولد جدید وضع بهتری داره، یعنی رنج کمتری داره. میخوایم با معیار رنج بگیم. چرا؟ برای اینکه این معلول اونه، این زندگی دنباله اونه، معلول اونه، یک باز زاییده شدن است، زاییده شدن است از یک زندگی به یک زندگی. همونطور که مثلا جنین اگر در عالم رحم مادر اوضاع احوال خوبی داشته، وقتی در این دنیا میاد وضعش بهتره تا اون عالم رحم مادری که مادر 24 ساعته در تنش بوده، در اضطراب بوده. این جنین وقتی بیاد اینجا وضع خوبی نخواهد داشت، یا مادری که الکلیست بوده، یا مادری که بعضی بیماری های دیگه داشته. همونطور که اون شرایطی که در اون شرایط زیسته است و چنان زیسته است و در رحم چنان مادری زیسته است، همه اینها الان نقشش دیگه روشن شده دیگه، وقتی بیاد اینجا اینا متفاوتن، انسان‌های متفاوتی خواهند بود. اون زندگی پیشین هم همینطور. این چرخه حیات یک اصل خیلی مهمیه در بودیسم که از خودشون ازش تعبیر میکنن به چرخه حیات، به زاییده شدنها، تولدها. اینا وقتی میگن تولد، منظورشون تولد از تولد آمدن از رحم مادر نیست به اون معنای از تولد که ما میگیم، منظورشون زاده شدن از اون زندگی در این زندگی است، آمدن از اون زندگی به این زندگی. خب این یک اصل است، این اصل هست و توقف پذیر هم نیست. این چرخه حیات است، توقف پذیر نیست، نه اول دارد نه آخر دارد. یعنی کسی نمیتواند بگوید از کی شروع شده است و کسی نمیتواند بگوید کی خاتمه پیدا خواهد کرد. این یه چرخه است، همینطور ادامه داره. خب بر این اساس است که این متفکر بودایی وقتی میخواد این سلسله پیدایش زایشی رنجهای ما انسانها را بیان کنه، میگوید رنج نتیجه دوباره زاییده شدن است، نتیجه دوباره زاییده شدن است. و به همین جهت هم میگویند کسی که به نیروانا میرسد یعنی دیگر دوباره زاییده نمیشود. اینه اون اقصا مرتبه‌ای که میگویند یک بودیست باید سعی کنه به اونجا برسه. اینه که دیگه زایده نشه، دیگه زایده نشه، چون همه گرفتاری ها از همین زایده شدنه. حالا توضیح میده، رنج نتیجه دوباره زاییده شدن است که ثمره این چند سطر رو میخونم و تفسیر میکنم، که ثمره کرمه ایست که بنابر قانون علت و معلول تأثیر میکند. کرمه جهان و انسانها را به فرمان دارد و علت آن نادانی است که سبب زنجیری از تولدهای پیاپی می شود. نظریه نادانی در 12 حلقه زنجیر علی این گونه بیان شده است. یه اصلی هست با اصطلاح خود بودیسم بهش میگن کرمه. کرمه یعنی واکنش کردار. کردارها واکنش داره. از نظر بودیسم در زیستن قبلی هر کرداری بوده و به هر صورتی بوده اون زیست واکنش داره. در همین زندگی ما کردار واکنش داره. حالا همینجا میتونیم بفهمیم که تا حدودی چجور کردارهای ما واکنش داره. یه مثال خیلی کوچیک بزنم. گفتار. من الان مشغول گفتارم، دارم سخن میگویم، این واکنش داره. یعنی چه واکنش داره؟ واکنش برای من داره. منظورم این نیست که واکنش برای شما داره. این گفتاری که من اینجا انجام میدم، اگر همونطور که در اون 8 اصل سلوک و طریقت بیان شده که گفتار درست را انتخاب کن، اگر گفتار درست باشد این گفتار من، یه جور کرمه داره برای من. اگر گفتار نادرست باشه، یه جور کرمه داره برای من. اگر گفتارم گفتار درست باشه، رهایی بخش خواهد بود برای من، همونطور که در اون 8 اصل گفته خواهد شد. اما اگر گفتار نادرست باشه، مرا تنیده نگه خواهد داشت در داخل یک باطلی که اون باطل را خودم از طریق این گفتار تنیده‌ام و پرداخته‌ام و زندانی اون هستم. و مثلا وقتی از اینجا برم خواهم گفت که عجب حرفایی زدم ها، خیلی خوب گوش میکردند ها، من گفتم ها. اینا همه خاصیت های اون گفتارهای باطله. چه کار کنم جمعیت کم نشود؟ چه کار کنم مستمعین هی زیادتر بشوند؟ مبادا ببینید ایناس ها، دکون، یعنی دکون، اگه بخوام خیلی ساده حرف بزنم، اینا کرمه است. همش درست میشه، در گفتار درست اینا نیست. ولی کسی که دقت نمی کنه گفتار باطل انجام میده، معلوم میشه او یه غرضای دیگه داره. او میخواد مشتری جمع کنه، او میخواد مقام درست کنه و هاکذا. همین ها میشه کرمه فاسد. حالا تعبیر کرمه راش تنیدگی فاسد. من این تکه ها رو بخونم. شروع میکنه که انسان این کرمه ها چجوری درست میشه و نهایتا رنج میسازه برای انسان. اون وقت همین گفتارهای باطل که بنده پشت سرم انجام بدم، بیام اینجا برای شما 10 جلسه 20 جلسه پشت سر هم باطل ها را ردیف بکنم و دقت نکنم که گفتارم درسته یا گفتارم نادرسته، این آخرش برای من مایه رنج خواهد شد. کردار باطلم همینطوره. اون 8 تا رو الان خواهیم، این آخرش برای من مایه رنج خواهد شد. میگوید که در آغاز نادانیست. 1. در 12 مطلب اینو بیان میکنه. در این سلسله علل پیدایش یه سلسله اموری است در روان ما که آخرش به رنج منتهی خواهد شد. میگوید در آغاز نادانی است. به این معنا در آغاز نادانی است که آدم نمیدونه داره چه کار میکنه. چون فرض این است که وضعیت نامطلوبه دیگه، در بودیسم، در هندویسم و غیره و به طور کلی در ادیانی که به انسان میگویند که از وضع موجودت باید بیای بیرون، هیچ دین درست حسابی نیست که به انسان نگوید از وضع موجودت باید بیای بیرون. همه ادیان بزرگ دنیا به نوعی اینو میگن که از وضع موجودت باید بیای بیرون. مثلا دین اینو میگه، دین استقصدار. پس بنابراین فرض این است که در آغاز نادانی است. کسانی که این راه ها را هنوز نرفتن، به این مسائل گوش نکردن، این کردارها را ندارن، چه ندارن، نه نادانن. اصل اینه. نادانن یعنی نمیدانند چه به سرشون می آید، چه می کنن، چه خواهد شد، چرا رنج می برن، چگونه از رنج رها می شن. اینا را نمی دونن ها. نه اینکه فیزیک نمی دونن، شیمی نمی دونن، یا سیاست نمی دونن، یا نمی دونم فلسفه نمی دونن. این مسائل اگزیستانسیال را نمی دونن. نادانی به این معنا. همچون سرشون رو انداختن پایین، زندگی میکنن و در این زندگی هم مقلدن. یه عده به اونها میگن اینجوری بکنید، میگن چشم. یه عده دیگری به اونها میگن اینجوری بکنید، به اونها میگن چشم. یه روز باد از این طرف میاد، میگن از این ور بریم. یه روز باد از اون ور میره، میگن از اون ور. همینجور بگذره دیگه، بخوری و نمیری و بگذره و پولی و مالی و منالی و. اما نمیدونن چه به سرشون میاد، چه اتفاق میفته، گرفتاری هاشون از کجاست، درداشون، رنجشون. نادانی به این معنی. یک، از نادانی کرمسازها برمیخیزد. کرمساز دوم، کرمسازها برمیخیزد یعنی وقتی انسان نادان است، افعال، گفتار، کردارهایی، حالا خلاصه، از او سر میزند که اینها برای او کرمه میسازند. یعنی چی برای او کرمه میسازند؟ یعنی برای او موهوماتی را میسازند، اگر بخوایم اینجوری تعبیر کنیم، برای او موهوماتی میسازند که این موهومات خودش در یک سلسله زنجیری باز یه سلسله موهومات دیگر را درست میکنه، اونا یه سلسله موهومات دیگر را، و همینطور و همینطور پیش. آخرش اون فرزندی که از اینها به وجود میاد رنج. چجوری؟ حالا توضیح میده. کرمسازها یعنی رنجسازها برمیخیزه. سه، از کرمسازها دانستگی برمیخیزد. این اشخاص وقتی زندگیشون را دارن ادامه میدن، از این زندگی نادانانه به اصطلاح دانستگی برمیخیزد. یعنی چه؟ این مسئله به وجود میاد که اینها میگوین این را میدانم، اون را میدانم، اون را میدانم. دانستگی، انواع و اقسام دانستگی ها. ما تصور میکنیم که چیزی بهتر از دانستگی دیگه پیدا نمیشه. یا این مکتب ها میگن که راه درست رهایی از دانستگیه. کتابی هست به این نام، رهایی از دانستگی، اگر به فارسی هم ترجمه شده، اگر پیدا کردید بخونید. دانستگی پیدا میشه. دانستگی همینه. دانستگی این است که من میدانم شما اسمتون حسن است، من میدانم این میز است، من میدانم اون ستون است، من میدانم اون آسمان است، من میدانم که در فلان تاریخ چنگیز حمله کرده، من میدانم 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 میدانم، یا من میدانم فلسفه را، یا من میدانم روانشناسی را، من میدانم فیزیک را، این دانستگی ها. خب اینا دانستگیست دیگه، میدانم، این چیزیست. قبل از آنی که آدم اینها را بدونی که نمیگه میدونم، این چیزی اتفاق میفته. به ذهن خودتون مراجعه کنید. دانستگی ها برمیخیزد. از دانستگی نام و شکل به وجود می آید. نام و شکل. اشیا نام پیدا می کنند و شکل پیدا می کنند. اگر انسان ها دانستگی نداشتند، نامی وجود نداشت، شکلی وجود نداشت. نام ها پیدا می شوند، شکل ها پیدا می شوند. از نام و شکل شش بنیاد حس پیدا می شود. حس های ما به چه معطوف می شود؟ ما می بینیم با حس بینایی. چه چیز را می بینیم؟ اگر شکل نبود که چیزی را نمی دیدیم. شکل را می بینیم. شکل درست شده است که حس درست شده است. از قدم این تحلیل های بودیستی را شما با عینک های زیست شناسی و پزشکی و اینا نگاه نکنید ها. اون چه اینا خیلی به پدیدارشناسی نزدیک هست به یه معنا. منظور این نیست که یعنی از شکل، مثلا این تحلیل هایی که یک چشم پزشک در باره دیدن چشم پیدا برای شما میگه که چجوری اتفاق میفته دیدن اون پیدا میشه، منظور این نیست. اون چیزی که دیدن پیدا میشود، آیا چشم پزشکی هم به ما توضیح میدهد که دیدن چیست؟ این یک مسئله معرفت شناسی بسیار بسیار مهمی است که پزشکی، فیزیولوژی، بیولوژی اینا تا چند اندازه میتونن این چی؟ آیا اینا فقط این مقدار میتونن توضیح بدن که چه اتفاقاتی میفته؟ چه اتفاقاتی فیزیکی و یا شیمیایی که من میبینم در اعصاب، در مغز؟ یا میتوانن توضیح بدهن که دیدنم چیست؟ خود فکر کنید. بسیاری بر این عقیده ان که اینا نمیتونن توضیح بدن که دیدن چیست. بسیار خوب، اینا اتفاق افتاد. این عکس برداری ها اتفاق افتاد. این امواج تأثیراتی در گوش گذاشت، در پرده گوش، کجا همه اینا درست. خب حالا وقتی اینا اتفاق میفته من میگم دیدم. اون چیه اون دیدم؟ ظاهرا ادعای عقیدهشون بر اینه که اینا رو علوم تجربی نمیتونه بیان کنی که دیدن چیست. این اون دیدن را میگه که دیدن، عرض کنم، میگه حس به وجود میاد، یعنی دیدن به وجود میاد، شنیدن به وجود میاد، چشیدن به وجود میاد، طعم خوب به وجود میاد، طعم بد به وجود میاد، صدای موزون به وجود میاد، صدای نامو خوشایند. ها به این معنا نمیگم نوت‌های موسیقی. خب نوت‌های موسیقی یه مسائلی است، اما اینکه ما نوت‌های موسیقی را میشنویم لذت میبریم، اون لذت بردن چیه؟ یه موسیقیدان میتونه برای ما توضیح بده که لذت بردن چیه؟ یه آهنگساز میتونه برای ما توضیح بده که لذت بردن چیه؟ خب هنر مجهولات زیاد داره. این هم از مجهولات هنر ظاهرن که لذت بردن از هنر یعنی چی. و به همین جهت هم که فلسفه هنر خیلی پوچیده است، پیچیده است. زیبایی چیه؟ لذت بردن از زیبایی چیه؟ این همه به هم وصله این حرفا. این که میگوید بنیادهای حس به وجود میاد، منظورش اینه که دیدن، شنیدن، بو بردن، اینا پیدا میشه. اینا همه بر اثر این پیدا میشه که شکل پیدا شد، نام پیدا شد. و بعد میگوید از 6 بنیاد حس تماس پیدا میشه. از این 6 بله، این منم این مسئله برام مطرح هست که 5 تا حس را ما میشناسیم، این میگه 6 بنیاد حس. آیا به همون حس مشترکی که در فلسفه گفته شده است به همون اشاره میکنه یا نه؟ شاید همون حس مشترکی که واسطه و جامع هست بین همه این حس های پنجگانه، میگم یه چنین چیزی هم هست منظورشونه، ولی اقلا 5 تاشون رو میفهمیم که چیه. باید تحقیق کنم ببینم دقیقاً چرا میگه 6 تا. از 6 بنیاد حس تماس پیدا میشه. حس که پیدا شد یعنی وقتی چیزی مطرح شد به نام شنیدن، دیدن، تماس به دنبالش هست. یعنی بین من انسان و اون چی که میبینم یک تماس برقرار میشه. تماس در دیدن تماس هست دیگه، در شنیدن هم تماس هست، در چشیدن هم تماس هست، در قوه لامسه هم تماس هست. از تماس احساس به وجود میاد. اینجاست اون چیزی که ام المصائب میشه نهایتا برای انسان، اینه. احساس به وجود میاد. شما یه موسیقی را گوش میکنید میگید من احساس خوبی دارم. باقی را وارد میشوید گردش میکنید میگید من احساس خوبی دارم. با یک کسی می نشینید میگید من احساس خوبی دارم. اون چیزایی که در روانشناسی ازش به احساسات و عواطف نام برده میشه، اینا پیدا میشه. اینا از تماس پیدا میشه. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. دیده نبیند دل یاد نمی کند. اون چه از دیده رود از دل برود یا نرود. بعضی ها برای این که به طرف میخوان بگن که نرم، یه نگه اون چه از دیده رود از دل نرود. خیال نکن که شما رو مدت ها ندیدیم از دل رفته ای. اما متعارفش این است که اون چه از دیده رود از دل رود. خب هرچه تماس کمتر باشه احساس ها ضعیف می شود، هرچه تماس بیشتر باشه احساس ها قوی تر می شود. مثل قدرت بازو که هرچه شما بیشتر تمرین بکنید به همون اندازه بازو قوی تر می شود. همینطور هم از احساس های آدمی همینطور است. احساسات آدمی را میشه تضعیف کرد، میشه قوی کرد. و اون کلید اصلی این است که این تماس ها تا چه اندازه است و یا به چه شکل است و در چه محیطی هست و در چه فضایی هست. اما نهایتاً تماس هست که احساس را در انسان برمی انگیزد، همون احساسی که اون وقت ما همه اسیر اونها می شویم. میگم اون وقت آدم میگه من یه آدم حساسی هستم، فلان کس حساس نیست، آب ما در یک جوی نمیره، چون وقتی یک گل زیبا من میبینم دائما میخوام بشینم او را ستایشش کنم. اما اون بنده خدا از کنار اون رد میشه میگه گل دیگه مثلا. اینجوری اون صحبت ناهمجنس عذابیست علی. احساس پیدا میشود، احساس ها که این همه در هنر مهمه. اون وقت از احساس تشنگی پیدا می شود. اون آتشی که گفتی می گوید اون آتش، این تحلیل کننده بودایی می گوید اون آتش از احساس پیدا می شود. اگر احساس پیدا نشود آتش هم پیدا نمی شود. و واقعا مثل این که همینطور هست. انسان‌هایی که احساس‌های قوی دارن آتش‌های قوی دارن، و انسان‌هایی که احساس‌های ضعیف دارن آتش‌های ضعیف دارن. انسان‌های احساساتی به اصطلاح اونایی که حالا ما میگیم احساساتی به اونا، انسان‌های حساس رو نگیم احساساتی، حساس خوشحالی‌هاشون خیلی عمیقه، غمهاشون هم خیلی عمیقه. برخورد کردید؟ آدم های حساس اینطور هست. وقتی شاد می شود با عمق وجود شاد می شود، وقتی غمناک می شود با عمق وجود غمناک می شود، برای اینکه تشنگی او شدید می شود، از احساس تشنگی به وجود میاد. اون تشنگی که گفت که در اوائل گفته شد که انسان حرص داره و تشنگی شدید، آتش شدید داره، اینا اینجا درست میشه از احساس ها. اگه این روند تا اینجا طی نشده بود که از نادانی شروع شد به اینجا رسید، این احساس ها پیدا نمیشد، این تشنگی هم پیدا نمیشد. اما کیست که احساس نداشته باشه؟ کیست که حب و بغض نداشته باشه؟ کیست که علاقه و یا بی‌تفاوتی نداشته باشه؟ بی‌تفاوتی هم خودش یه نوع احساس است. اصلا ما با اینا زندگی میکنیم، ما با دانسته هامون که زندگی نمیکنیم، ما با احساس هامون زندگی میکنیم و به دانسته های ما هم این احساس ها جهت میدهد. این یه مسئله خیلی مهمیه که آیا دانسته های ما به احساس های ما جهت میدهد یا احساس های ما به دانسته های ما جهت میدهد. به نظر میرسه که انسان اولا و به ذات یک موجود احساس دار است تا یک موجود داننده. در فلسفه علم هم الان بررسی میشه که این علاقه های انسان ها هست که هر انسانی را وادار میکنه که اون دانش را بخواند یا اون دانش دیگر را بخواند یا اون دانش سوم را بخواند. یعنی علاقه ها هستند که انسان را به سوی دانش های متفاوت میکشانند و این علاقه ها تنیده های از احساس ها هستند. خب اون وقت از تشنگی دلبستگی پیدا می شود. آدم وقتی تشنه آب باشه دلبسته آبه. وقتی احساس عاشقانه پیدا شد تشنگی به محبوب پیدا می شه. وقتی تشنگی به محبوب پیدا شد دلبستگی به محبوب پیدا می شه. وقتی به علم انسان تشنه شد بستگی به علم پیدا میشه. وقتی به مقام تشنه شد تشنگی به مقام، بستگی به مقام پیدا میشه، اون چیزی که اسمش علاقه است. علاقه از آتش پیدا میشه. در واقع یکی از دوستان میگفت من اصلا نمیتوانم تصور بکنم که بدون تعلق خاطر زندگی کنم. باید همیشه یه تعلقی داشته باشه، همیشه یه بستگی داشته باشه. از تشنگی دل بستگی پیدا میشه. دل بستگی ها، دل در ادبیات بودایی معنای خیلی والایی داره. ادبیات ما هم همینطور است. فرصت بشه بعد چند تا متن براتون میخونم که درباره دل چه میگوین متفکران بودایی، دل یعنی چی. خلاصه‌ای که میتوانم اینجا عرض بکنم اینجوری میگن، میگن خلاصه حقیقت انسان دل است و بس، عقل نیست. انسان رو با عقل تعریف نمی کن. حقیقت انسان دل است و بس. اون ته دله. و بعد در جای خودش میگوین که اگر اون دل یک دله شد، که مولوی هم خیلی این دل یک دله کن، میگن اگر اون دل یک دله شد، یعنی یه تکه شد و خالص همون شد که همان هست، روشنایی حاصله. بودیزم هم همینه میگه، اونجا نیروانا، اونجا نیروانا در دله، جای روشنایی در دله. اینا میگوین که اون دل بسته به هیچی نباید باشه، اما این سیری که ما کردیم و ترسیدیم از تشنگی به دل بستگی، تشنگی دل را بسته میکنه، میبنده دل را، میبنده به این موجود، به اون موجود، به این شخص، به این پدیدار، به اون پدیدار، دل بستگی. دل بستگی بنابراین در این منطق چیز خوبی نیست. دل باید آزاد باشه، دل باید آزاد باشه، تجلیات خودش را بکنه، فرمانهای خودش را بده، فرمانهای خودش را، فرمانها باید از دل صادر بشود، نه اینکه به دل فرمان داده بشه. خوشا به حال کسانی که برای خاطر دلشون زندگی میکنن. ها؟ یه وقتی اینو من این تعبیر را بعضی از بزرگانم شنیدم، خدمت آقای طباطبایی بودیم، نه ببخشید بعد از انقلاب بود، یه مصاحبه با ایشون کردند راجع به سیاست و انقلاب و اینها با علامه طباطبایی، خیلی هم مریض حال بود. ایشون در جواب گفت من به این امور دل نمیدهم، تعبیرش این بود، دل نمیدهم. حالا کسان دیگری دل میدهن، نمیخوایم بگیم که این مذموم است، اما گفت دل نمیدهن. یعنی دل انسانهای فرزانه باید آزاد باشه، هیچ چی نباید بسته باشه. حالا شما در یک فراغتی این کار رو بکنید، من خودم گاهی این کار رو میکنم، در یه فراغتی یه جایی بشینید ببینید اون ما میگیم دلمون، اون چیه دلمون؟ باز همین شبیه تعبیر ای عقل 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 و ای جان 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 فلان، کجا با تصور چه چیز احساس می کنید که رها می شوید؟ آیا با تصور این که یک عقل بسیار دانایی داشته باشید احساس می کنید ممکنه رهایی براتون پیدا بشه؟ یا با تصور این که یه دل فارغ آزادی داشته باشید احساس میکنید رهایی پیدا میشه براتون؟ اینو یه بار امتحان کنید. دل بستگی پیدا میشه، این دهمه. اون وقت دل بستگی وجود یا شدن هست. به معنی این که شما انچه وجود شده، به معنی اینکه آدم دل بسته شد، اونجا چیزی شده است و این یعنی وجود، اونجا شده آقای حسینی. آقای حسینی کیه؟ من نمیدونم، شاید بعضی آقای اونجا باشه اسمشون آقای حسینی باشه. آقای حسینی یعنی کسی که پدرش فلان کسه، مادرش فلان کسه، در فلان تاریخ متولد شده است، چه کرده است، آمده است، فلان قد قد داره، فلان قد وزن داره، عرض به حضورتون فلان قد ثروت داره، فلان درس ها رو خونده. آقای حسینی یعنی این دیگه، آقای حسینی یعنی این، نه این که یعنی انسان. اون وقت این میشه یک وجود، این میشه یک شدن. خیلی خوب، حالا چه اشکال داره که اینجا وجود یا شدن درست بشه؟ اون وقت بعد این متفکر اضافه میکنه، میگه که از وجود تولد پیدا میشه اون وقت و از تولد رنج برمیخیزد. چگونه از وجود تولد پیدا میشه؟ یعنی این آدم که این همه مشخصات دارد او را بیان میکند، این چون با این همه مشخصات هست، این متولد خواهد شد، از تولد رها نشده است. اینو میخواد، این از تولد خلاص نشده است، این به گونه ای دیگر باز زاییده خواهد شد، چون یه چیزیه. وقتی یه چیزیه، یک وجود هست، با این همه مشخصات و این راه را طی کرده است، آمده است، بنابر اصل بودیسم این دوباره متولد خواهد شد، به زندگی دیگری خواهد رفت. اینجوری طبق اون توضیحی که قبل، وقتی به یک زندگی دیگری رفت، دوباره همطور که از یه زندگی دیگری به این زندگی آمده است، وقتی به یک زندگی دیگری رفت یعنی متولد شد، از اون تولد رنج برخواهد خواست. یعنی چه از اون تولد رنج برخواهد خواست؟ به این معنا رنج برخواهد خواست که باز روز از نو، روزی از نو، زیرا دوباره از نادانی شروع خواهد شد، زیرا دوباره همین مسیر را طی خواهد کرد، از نادانی به کرمسازها، از کرمسازها به دانستگی، از دانستگی به نام و شکل، از نام و شکل به حس، از حس به تماس، از تماس به احساس، از احساس به تشنگی، از تشنگی به دلبستگی، از دلبستگی به وجود، از دلبستگی از وجود به تولد، از تولد بره. همین، اینه میگه اصلا رنج یعنی این. در تصور بودیسم رنج یعنی همین، که مثل دیدین یه چیزی را توی گردونه انداخته باشن، یه هم تو بچرخه، هم تو خواهد چرخ. و همین جهت میگوید که این مسیر را باید پاره کنه آدم، این مسیر رو نباید بره، دقیقا این مسیر رو نباید رفت که اینجا ما برش مردیم. اون وقت اون طریقت طریقتیست که میگوید اگر کسی، اون هشت اصل را توضیح خواهیم داد، میگوید اگر کسی این گونه زیست کند که ما در این هشت اصل براشون بیان میکنیم، از نادانی که اول قدم و اولین پله افتادن در این چرخه بود رها میشه. وقتی از نادانی رها شد دیگه اون چرخه براش وجود نداره، دوباره زایده نمیشه. خب دوباره زایده نمیشه، عدم میشه؟ نه، نیرواناست، یه تکه روشناییست، حرفشون دیگه دوباره زایده نمیشه، روشناییست، عدم نمیشه، روشناییست. خیلی حرف ها هست در این که حالا نیروانا را چگونه باید تعریف کرد، اما روشناییست، روشناییست یعنی اینا دیگه توش نیست، یعنی عمل و واکنش عمل و دانستگی و نام و شکل و حس و عرض کنم تماس و چی چی چی، اینا به این مفهوم ها که در اینجا توضیح داده شد دیگه براش نیست. اما آیا نمی بیند؟ معنای این حرف این است که وقتی این شش بنیاد حس مثلا براش نیست، یعنی نمی بیند؟ می گویند می بیند، اما هر شیئی را اونگونه که هست می بیند، نه اینکه نمی بیند، می بیند، اما اون دیدن دیدنی نیست که اون مسائل رو به دنبال داره، چون اون دیدنی که اون مسائل رو به دنبال داره اون دیدنهایی است که نهایتاً به دلبستگی منتهی میشه. پس چجوری میبیند؟ این حالا دیگه اصل فلسفی بعدیه. تمام اون چرا که میبیند میداند که تمام اینها بدون جوهرند و گذرا و فناپذیر. اینجوری میبیند اون آدمی که به اونجا رسید، سوبستانس لوس، جوهر ندارد، فناپذیر است، گذران است، همه چیز را گذران میبیند. اون آدمی که به اونجا رسیده اینجوری میبیند، نه اینکه نمیبیند. و همین جهت هم هست که او مثل آدمی مونه که یه گوشه نشسته همه چیز را هم میبیند، اما گذران میبیند که حالا پیدا شد و نه اینکه با معرفت علمی گذران می‌بیند ها، لمس می‌کند گذران بودن این راه را، تجربه می‌کند گذران بودن اینها را. اونا برای این دیگه اسباب زحمت نیستن، اون ارشاینون کا، اون کثرت ها برای او اسباب زحمت نیستن، پریشانی خاطر نمی‌آورند. حالا اینجا این اصل بسیار بسیار مهمی هست در بودیسم که قبلا هم اشاره شد، اما من باید یک توضیح دیگری بدهم دیگه، در جلسه آینده باید اون رو توضیح بدهم. دو تا اصل فلسفی که یکیش یه خورده گفتیم، یکی این است که میگوید که تمام معتقدند، این بودیست ها معتقدند در فلسفهشون اینی که تمام موجودات و اشیاء و پدیده ها بدون جوهرند. یکی اینه، یعنی چه بدون جوهر؟ توضیح خواهیم داد. هیچ چیز اونطور که من و شما تصور میکنیم یه چیزیه، یه ذاتی داره، موندگا اینجوری نیست قضیه. میگه مثلا ما الان فکر میکنیم که ماها همه هستیم دیگه، یه ذاتی داریم، یه جوهری داریم، این اینه، آن آنه، اون اونه، اینجوری ها اینجوری نمیبینه. اینه بهش میگن بی جوهر بودن همه اشیا. دوم این که گذران بودن همه اشیاء و پدیده ها، که کمی بیش اینو قبلا هم توضیح دادیم که چگور گذرانه، ولی باید بیشتر توضیح بدم باز. خب اما اون هشت اصل را هم میمونه عملا برای جلسه آینده، ولی اینو توجه داشته باشید که اون هشت است که اینها برای ما بیان میکنن چگونه زیستن است، نه چه دانستن. و به همین جهت بودیسم یک دین کاملا اخلاقی است و اون هشت مسئله ای که برای ما توضیح میدهند که درست گفتن، درست رفتار کردن، هشت تا درست درست همه اینها، درست درست درستش، نوع درستش، اینا گونه ای زیستن است. میگوین اگر کسی این طور بزید آگاه میشود از اینکه چرا رنج میبرد، از علل رنج ها آگاه میشه، از علل رنج ها که آگاه شد دیگه خرش از پل گذشته است به اصطلاح. اینه، اگه از علل آگاه شد دیگه به بینایی رسیده است، از آگاه شد به بینایی. پس ملاحظه میکنید که ما در اینجا هم به نوعی مثل بودیسم باز درد اصلی را، درد اصلی انسان را بودیسم هم نادانی میداند، جهل میداند و نقطه رهایی را دانایی میداند، برطرف شدگی اون جهل میداند. و همین را ما در هندویسم هم به این شکل داشتیم. منتها تفاوت بنیادین این است که در اونجا برای اینکه این مسائل رو برای ما توضیح بدن، برای یک انسان یک اصلی خودی اینا قائل می شدند و اتمنی و برحمنی و اینکه همه ی حقیقت هستند و این حرف ها مطرح بود، اینجا یه چنین چیزی برای انسان تصور، به این معنا تصور نمیشه. تا جلسه آینده که چندم خواهد بود انشاءالله؟ نهم. تعطیلاتی چیزی نداریم؟ انشاءالله 9 آذر خدمت شما خواهم رسید، توفیق باشه و حیاتی باشه. تا به نظرم دو جلسه دیگه در بودیسم ما بحث خواهیم داشت تا ازش رد بشویم. همتون رو به خدا میسپارم، خدا نگهدار.